یادم هست که اواخر جلسه پیش رسیدیم به موضوع جنگ ایران و عراق. طی صحبت هایی که کردیم قرار شد که این جلسه شما مفصل تر راجع به این موضوع و فعالیت هایی که در این زمینه انجام دادیم توضیح بدم.
از چند روز پیش تجاوزات مرزی بود، البته فرمانده ژاندارمری هم با کنش همانند نشون میداد، مثلا اونا میمدن گله میبردن، این هم میفرستاد از اون گله بیارن، اونا میمدن به پاسگاه تجاوز میکردن، این هم میفرستاد به پاسگاه ها برخورد، ولی اونم مثل ما در دستگاه دولت در اقلیت بود که ما در آغاز جنگ دیگه من اصلا پستی در دولت نداشتم. نخستین چیز که شد ساعت 1:30 بعد از ظهر بود و بمباران شروع شد و بعد خبر چیز حزب ملت ایران اعلامیه داد که این اعلامیه چون گمان میکنم در دسترس هست بهتون خواهم داد که باید با همه نیرو این تجاوز رو پس زد، همه نیروها باید زیر نظر فرماندهی کل قوا و رهبری فرماندهی کل قوا اون وقت با آقای بنی صدر و با رهبری امام خمینی بسیج بشن و شعار تا آخرین نفر تا آخرین نفس همون روز داده شد. همون روز هم عنوان کردیم که این نبرد میهنی و بعد خب کوشش هایی که بسیج بشه چیز نیروهای ملی هم در شرکت کردن، کما اینکه دکتر سنجابی و همکارانش واقعا با اینکه مدتی بود مورد بیمهری قرار گرفته بودن به غرب رفت و با تجهیز ایل‌های سنجابوی و دیگر ایل‌ها کوشش کرد که یک جلوگیر باشه برای پیش روی عراق. فرماندهی ارتش ایران سپاه هم اونجا واقع زیاد نیروی نداشت و ارتش و فرمانده کل قوا همه جمع شده بودند به خوزستان و کوشش در بود. ما با رابطه هایی که با کردها داشتیم به نظرمون رسید که اکنون هنگام کوشا کردن کردها در درون کشور استعمار ساخته عراق هست و با رهبرانشون که اینجا بودند تماس گرفتیم. یعنی اون موقع البته ملا مصطفی درگذشته بود، مسعود بارزانی به رهبری حزب دموکرات انتخاب شده بود، ولی برادرش ادریس بارزانی هم که خیلی فعال بود از اون هنگام وجود داشت، پسر عمو و پدر زن هر دوشون شیخ محمد خالد هم در ایران بود، اینا همه کرج بودند و خیلی شتاب اینا رو هماهنگ کردیم، اونا هم ابراز آمادگی کردن که وارد عراق بشند و دولت هم پذیرفت که مقداری هم به اونا سلاح بده هم به خود ما سلاح بده. خب یه سلاحایی هم از زمان انقلاب داشتیم و در همون ماه مهر، من اکنون درست نمیتونم بگم 20 و 21 یا چیز، ما نخستین دسته بارزانی ها رو از کرج گسیل داشتیم به سمت مرز که برن داخل چیز، همراهشون هم سه چیز، یک ده دانشجویان حزبی بودند که به صورت خب توی جریان انقلاب پرورش های رسمی هم داشتن به صورت یه واحد جداگانه، یکی یه سازمانی بود که در جوار حزب ملت ایران بود به نام سازمان سیاه جامگان، اینها را هم فرستادیم. من که در وزارت کار بودم، چون نه شهربانی نیرومندی بود، نه ژاندارمری نیرومندی بود، نه پاسدارها، کمیته ها نیروی چندانی داشتن، توأم با اینکه هیچ نظمی هم نداشتن و برای برخوردهایی که درون کارخانه ها میشد یک نیروی ویژه تنظیم روابط کار ما درست کرده بود. این بعد از اینکه من از وزارت کارم آمده بودم، هنوز کارش رو دنبال میکرد و وجود داشت تا یک دو سال بعد از جنگم وجود داشت. اینها هم چیز کردند که ابراز علاقه کردند که همراه دوستان ما و بارزانی ها برند. خب اینا رفتن به ارومیه و از ارومیه از نزدیکه های سرو وارد خاک عراق شدن و پیش، البته من در این مورد هماهنگ کرده بودم با رئیس جمهور، خدمت امام رو هم رفته بودم، امام خمینی، و چگونه یک کار را انجام داده بودم. در برنامه هم بود که اگر تونستند اون جاها جبهه بازگشایی کنن، خود من و کسان دیگه هم به دنبال شد. توافقم شده بود که نیروی هوایی در صورت لزوم، این در نخستین من، از اونها پشتیبانی بکنه، چون واقعا در یکی دو ماه نخستین جنگ این در حقیقت نیروی هوایی بود، با اینکه بعد از نوژه لطمه شدیدی خورده بود بعد از کودتای نوژه، ولی نیروی هوایی بود که اصلا ارتش عراق رو متوقف کرد. هم مرکزهای استراتژیکی عراق رو بلافاصله به طور سنگینی بمباران کرد و هم حتی در جبهه، کاری که دیگه در بعد از جنگ جهانی دوم نشده بود، برای اینکه سرعت هواپیماها خیلی پیش رفته بود، در جبهه دخالت میکرد و چیز رو، نیروهای عراقی رو، حتی وسایل زرهیشون رو بمباران میکرد. در اونجا هم در این حد قرار پشتیبانی بود تا اینکه این عده رفتند و وارد خاک عراق شدند و خب گزارش هایی که داده می شد، خود بارزانی ها دارای بی سیم و وسائل بودند و ارتباط می گرفتند و اونها هم نتایج ارتباط رو بماند. چند روز بعد آقای مسعود بود. در اون حرکت اول که دوستان ما هم باشون بودن، آقای شیخ محمد خالد بارزانی بود آقای ادریس بارزانی و عده‌ای از پیشمرگای قدیمی وارد خاک عراق شدن و بعد آقای مسعود بارزانی هم به کردستان ایران رفت در گرداگرد پیرانشهر و یه اردوی که به تدریج به چند هزار نفرم رسید تشکیل داد و برنامه این بود که این هم از ناحیه حاج عمران وارد خاک عراق بشه. بیسیم و چیزاشون هم در بالای سربند ارومیه در دهکده‌ای به نام راژان برقرار بود و خانواده بارزانی ها اونا هم برای اینکه به مرز و به بیسیم و اینا نزدیک باشن به اونجا ها گسل شد. اینا به حرکتشون ادامه دادن و در نیمه های آبان در عمق 126 کیلومتری داخل خاک عراق، خب حالا گزارش هایی که دوستان ما نوشتن و همون موقع توی روزنامه چاپ شده اگر که فرصت بشه فوتوکپی برداری میکنم بهتون میدم، تا ناحیه‌ای به نام مرگسور پیشرفت کردن، از اون بر مثلا بادینان و بارزان زادگاه های خودشون رفتن و چه داستان های هیجان آوری تعریف میکنن که مثلا یه پیشمرد میرفت بعد از 5 سال شکاف یک درخت رو باز میکرد یا یه سنگ رو برمیداشت از زیرش اسلحه روغن زده شده و پیچیده تو نایلون رو بعد از چیز برد، یا موقعی که اینا میرسن به بادینان، به بارزان و بادینان که زادگاهشون بوده چه چیز و بوسیدن خاک و چه حالتی. برنامه‌شون هم کاملا هم روشن بود هم از نظر سنجیده در تاکتیک سنجیده. من 2-3 دفعه توی فرماندهان ایران این موضوع رو طرح کرده بودم ولی همچنان اینا چسبیده بودن به خوزستان. میگفتم که ساده ترین تاکتیکای دفاعی اینه که اونجایی که همه نیروش رو دشمن گذاشته پاسخ دادن سخته، ولی اگر جای دیگه نقطه ضعفی داشته باشه از اونجا که فشار بیارید خود به خود اون جا هم دیگه پیشرفتش متوقف میشه. البته خب اونا نگران بودن با اون توطئه هایی که به طور کلی راجع به خوزستان هست، نمیخواستن یه شهر هست غیر از خرمشهر که به ناچار از دست رفته بود، نمیخواستن یه شهر اصلی از خوزستان در چیز قرار. ولی مسئله خیلی عامیانه که میون من و فرمانده ها رد و بدل شد این که چوپونا معمولا یک چیز گله ها معمولا یه چوپون دارن، حالا سگ پاسبان ممکنه کاری از دستش برنیاد و یا با گرگی درگیر بشه، اما یه گرگی که پای یه گوسفند برده تو دهنش و میخواد بکشه ببره هیچ وقت چوپون نمیاد که شروع کنه فک این رو گرفتن از هم باز کردن، بلکه با چماق میزنه توی سرش خود به خود دهنش چی میشه باز میشه. الان شمال عراق این حالت خالی از نیروی دفاعی به حد لازم هست، مردمش هم کرد هستند، یعنی به شدت ناراضی هستند و اگر یه حرکتی از اونجا بشه ما پیروزی به دست خواهیم آورد. لشکر 64 هم که در ارومیه بود به تقریب لشکر دست نخورده ای باقی مونده، کمتر آسیب. در مرحله دوم که این حرکت کرد چیز من هم اینا تونستن در مرکسور که یه پادگان بزرگ بود حمله کنن و بسیار آسیب بزنن، البته نیروی هوایی ایران هم ازشون هماهنگ پشتیبانی میکرد و اون ناحیه ها رو پیوسته بمباران میکرد. در مورد این مورد اولش بود که همونجور هم دیگه پایگاهاشون موند تا پایان جنگ هم موند که باقی بود، هم در بارزان هم در مرگسور هم در جنگل های اونجاها پایگاه های بسیار جالبی داشت. حتما اون خاطرات چیز رو براتون میدم. بعد امام هم چون من روزی که رفتم ازشون خداحافظی کنم برای رفتن این موضوع پیش آمد، امام یک بیانیه داده بودن به نام و سلح شوران دجله و فرات خواسته بودند که قیام کنند بر ضد چین، یعنی همون موضوع جنگ بعد از جنگ جهانگیر نخست و قیام شیعه ها و رهبری روحانیون در ذهنشون بود و گمان داشتن که اینا هم چیز. من خیلی روشن خدمتشون گفتم که بسیار خوبه پیام مردم رو به تلاش فراخوندن، ولی از اون سلح شوران دجله و فرات که در ذهن امام از گذشته شنیده اید بعد از 60 سال فرمان روایی چیزها عرب های سنی از نجد و حجاز اومده، حالا از اونها یک مشت مهر و تسبیح فروش دوروبر حرمین شریفین باقی مونده، اون ایلات و اون عشایری که اون چیزها رو کردن، اون قیامها رو کردن به کلی پراکنده و سرکوب شدن و هیچ وقت دولت مرکزی عراق، دولت بغداد اجازه رشد بشونه. اما کردها این حالت رو دارن، درسته که شیعه نیستن ولی هیچ وقت سلطه دولت بغداد رو نپذیرفتن، دست کم از شروع جنگ جهانگیر دوم پیوسته با دولت مرکزی در نبرد بودن و اونجا هم ارتش رو پایین کشیده ضربت پذیر هست و این حکم اون سر اون حیوان درنده ای رو که حمله کرده داره که شماقی تو سرش بزنید. رفتم با این امید که هم آقای با مسعود بارزانی رو برای گشایش یه جبهه دیگه در درون خاک خراق در روبروی پیرانشهر که میشه حاج عمران در خاک خراق چیز کنه. کمک کنیم، در ضمن اگر بشود قانع کنیم ارتشی ها رو که از اونجا اصلا بعد از پیشروی کردها وارد جنگ بشن و یه جبهه جدید به وجود. با افسوس اون هنگام یک سرهنگی فرمانده چیز بود، فرمانده لشکر 64 بود که این آقای ظهیر نژاد به جای خودش گذاشته بود، فرد بسیار بی سوادی. خودش به من میگفت من از اینجا به اینجا اومدم، یعنی من سرجوخه بودم حالا افسر شدم، هیچ دانشکده چیزی چیزم از اون افسرهای قدیمی توپخانه. اهل کجا هم بود؟ اهل بزرگآباد دره قاسملو بود، یعنی دره قاسملو یه چیز کرد نشین هست به نام همون که دکتر قاسملو هم برخواسته از اونجاست. سر اینجا یک ده هست به نام بزرگآباد که آذری نشین. از دیرباز هم این ایرونیای سر مرز با هم دیگه، مثلا مازندرونی گیلونی با هم میونه زیادی ندارن، آذربایجانی و کرد میونه زیادی با هم ندارن، اصفهانی و بختیاری با هم میونه زیادی ندارن، یا برخورد داشت. با افسوس بسیار ملای که در انقلاب هم پیش افتاده بود از دوتا روحانی برجسته شهر، ملا حسنی، ایشون هم امام جمعه بودند و یک آدم واقعا چیز، ایشون هم زاده همون شهر بزرگآباد بود، این چیز دهکده بزرگآباد بود و با فرمانده دستشون تو دست هم. این عجوبه بود، هنوزم هست، هنوزم امام جمعه هست. همینه که این چندی پیش گفت که در اسلام رأی و اینا نداریم، امام خمینی چیزی فرمودن ولی اشتباه فرمودن، در مورد اون میزان رأی مدت هست، امام خمینی چیزی فرمودن ولی اشتباه فرمودن و بازم امام جمعه هست. دوره نخستم وکیل شده بود و آمده بود و مدتی به عنوان وکیل موند و بعد دید که نه اونجا امام جمعه براش اهمیت بیشتری داره، برگشت به همونجا ماندگار. یکی از آفت‌ها بود و در جریان کردکشی به راه انداختن و برخوردهایی که در کردستان شد، این ملا حسنی و اون سرهنگ نقش بسیار برجسته. من رفتم به ارومیه، هرچه که کوشش کردم که اینا رو قانع کنم برای اینکه شما میتونید برید و فلان، میگفتند که کردهای داخل از پشت سر به ما ضربه می‌زنند. کردهای داخل رو من غیر مستقیم باشون چیز کردیم و نوشتن، با اینکه همیشه دستشون با عربی ها چیز بود ولی نوشتن که ما تعهد میکنیم که در کنار سربازها با ارتش عرب بجنگ. که خب تو این کار هم حزب دموکرات کردستان برغم میونه خوبی که با اونا نداشتن اثر گذار بود. فرمانده ژاندارمری که تو اون شورایی که بررسی کرد میشد و به طور کلی در شورای آستان کرد، این یه سرهنگ بسیار ورسیده بود که از مدت ها قبل فرمانده اونجا رو داشت، سرهنگ تاج دینی. زمان شاه هم فرمانده چیز بود، فرمانده ژاندارمری آذربایجان غربی بود، گرفته بودن زندانش کرده بودن، ولی سرتیپ دانشور فرمانده ژاندارمری به این خیلی اعتقاد داشت، اولا همون هنگام که زندان بود کارهای ژاندارمری رو میبردن پیشش، میگفت این کارو بکنید اون کار نکنید، بعدم رفت پیش امام و من رو هم به کمک خواست و عفش رو از امام گرفت و سه روز بعد از اینکه آزاد شد دوباره گذاشتش فرمانده ژاندارمری اونجا، چون واقعا در نهبت تا چند سال پیش هم نه در اونجا، در خوزستان بود، در بلوچستان بود و بعد بازنشسته شد، ولی هنوز ازش رایزنی میکنن در این نیروی انتظامی بعدی. این کتبی نوشت که من تضمین میکنم که از پشت سر یک گلوله به سربازای ایرانی شلیک نشه، در غیر این صورت من با کیفر اعدام روبرو بشم. این کتبن گذاشت. باز اینا زیر بار نمی رفتن. من از آقای رئیس جمهور اولا یه مقدار فشنگ می خواستن بارزانی ها، هیچ کس نداشت جز ژاندارمری، چون تفنگ های برنوی قدیمی داشتن و از رده خارج شده بود، فشنگش نداشتن. من تماس گرفتم و بالاخره فرمانده ژاندارمری که پیش از جنگ من هیچ بهش اعتقاد نداشتم، آقای سرهنگ، چون اون عوض شده بود، اون دانشوری که من، سرهنگی که بعدم توی ستاد بود و بعدم با احمد کاشانی به عنوان این که در داخل آرتش تحریکات کرده گرفتنشون، یه دو سال زندان نگهداشتنشون و بعد آزاد کردن، فرمانده ژاندارمری بالاخره توافق کرد که 50,000 فشنگ برای بارزانی ها بده و دستور داد ژاندارمری به ما داد. خودم فرمانده ژاندارمری هم که واقعا حد اکثر فرمانده ژاندارمری نه حد اکثر کمک شو میکرد، من از آقای بنی‌صدر خواستم که اینجا همه چیز آماده است ولی این ارتشی ها زیر بار حرف من نمیدن، شما فرمانده رئیس ستاد مشترک شد برای اون وقت سلشگر فلاحی، برای 24 ساعت بفرستی که این نقشه های، چون فرمانده یعنی چیز رکن سوم اونجا که طرح و برنامه جنگ می‌ریزن به شدت موافق انجام این برنامه طرح، و این ستاد بفرستید که ببینه بررسی کنه تصمیم بگیره. ایشون هم برای اینکه خواست من انجام داده باشن، هم برای اینکه تصور میکردن همه چیز باید در خوزستان حل بشه فرستادند، اما دو نفر، من هر دوشون رو هم میشناختم هم اعتقاد داشتم بهشون، ولی به هر حال اون هنگام دو نفر معزول بودن در آتش، یکی رئیس ستاد ارتش قبلی رو که دو ماه بعد سلشگر شادمهر دو ماه قبل از با پافشاری امام خمینی از فرماندهی از رئیسی ستاد مشترک ارتش برداشته شده بود و آقای بنی‌صدر اون سلیقه های خاصش این رو گذاشته بود مشاور نظامی رئیس جمهور، یکی همون سرتیپ دانشوری که من گفته بودم که اون هم باز با بازی های درونی جمهوری اسلامی برداشته شده بود و جاش سرتیپ زهیر نژاد به فرمانده ژاندارمری اول گماشته شده بود، بعد سرتیپ زهیر نژاد از فرمانده ژاندارمری برداشته شد فرمانده نیروی زمینی، و اون چیز وقتی شادمهر برداشته شد فلاحیان شد جانشین رئیس ستاد مشترک، زهیر نژاد از ژاندارمری آورده شد به فرمانده نیروی زمینی. اون سرهنگی که گفتم نامش فراموشم شده، سرهنگ فروزان شد فرمانده ژاندارمری و او بود که 50 جایی که رئیس ستاد مشترک رو که فلاحیان بود یا حتی زهیر نژاد رو که اونجا سابقه داشت بفرسته، لشکر شادمه رئیس ستاد قبلی و سرتیب دانشور رئیس ژاندارمری قبلی رو فرستاد برای اینکه موضوع رو ترد. اینها هم آمدند و برنامه هایی که اون رئیس رکن سوم ستاد به لشکر 64 نوشته بود بررسی کردن و دیدن راه همواره برای اینکه ما اونجا حمله ای بکنیم و بیایم تا مثلا موصل و کرکوک هم میتونیم. مقدمتا هم قرار شد بارزانی ها از پیرانشهر شروع. این برنامه آماده شد ولی با برگشتن آقایون دوباره به دست کردن می انجامید، چرا که فرمانده لشکر به هر حال زیر نظر رئیس ستاد مشترک بود و زیر نظر فرمانده نیروی زمینی بود، خودش موافق نبود با این قضیه و اونا را هم دو نفر معزول حساب می کرد، مثل خود من که نقشی نمیتونم داشت. تیپ پیرانشهر یه فرمانده بسیار ارزشمندی داشت، سرهنگ مهام. این سرهنگ مهام تونسته بود توی همون جنگ پاره ارتفاعات مرزی رو که دست دموکرات ها بود پس بگیر و یک تبادل آتش توپخانه سنگین هم بین تیپ پیرانشهر و استحکاماتی که در عراقی ها در حاج عمران داشتن وجود داشت. وقتی من رسیدم به اونجا، البته پادگان آسیب های زیاد دیده بود، نمیدونم رئیس بهداریش در رفته بود، بهداری نداشتن، زخمی هاشون میبردن به جاهای دیگه، که من یه تیم پزشکی همراهم برده بودم که سرکردگیش با آقای دکتر سیاووش صحت که جزء رهبرای حزب بود و نربته استاد دانشگاه در اصفهان بازنشسته شده ولی هنوز درس میده. و فقط در چیزش بگم، در وصفش بگم، در جنگ 18 بار در جبهه حتی تا فاو تا چیز شرکت کرده و سپاهی‌ها به همین جهت خیلی دوستش دارن. هم دلیلم روز تهاجم به جامعه جراحان، چون اون تنها جراحیه که از شهرستانا جزو هیئت مدیره جامعه جراحانه، خیلی هواشو نگه داشتن و بهش اون روز که تهاجم کرده بودن احترام داشتن. به هر حال این رو من برده بودم با یه دستیارش که برای بیهوشی بود، یکی دوتا پرستار که از جمله دختر خودم هم که به عنوان چیز پرستاری دیده بود، دوره پرستاری دیده بود، اون وقت زمینه آماده شد و دخترها میدیدن که برن کمک کنن توی بیمارستان. بردیم و بیمارستان تیپ هم راه انداختیم و بعد چیزها هم آماده کشون رو ابراز کردن و دموکرات حزب دموکرات کردستان عراق و اون ارتفاعاتی که گرفته بود درست بالای شهر، یعنی این ارتفاعات جوری بود که مرز تقریبا زیر این ارتفاعات بود، این ارتفاعات مسلط به شهر چیز بودن، شهر پیران شهر بودن، از اون طرف هم مسلط به حاج عمران بودن. این ارتفاعات رو توی جنگ تصرف کرده بود تیپ پیران شهر و این از اون ارتفاعاتی بود که ساختمان های زیرزمینی و سنگر های به تورنارمه و اینا از زمان شاه ساخته شده بود و اینا ستاد جنگیشون رو اونجا استقرار داده بودن توی چیز، توی این پایگاه های زیرزمینی تمرچین، یه برش آقای سرهنگ مهان فرمانده تیپ نشسته بود، یه طرفش مسعود بارزانی و بیسیمدارش رو با چریکاش در ارتباط. بالاخره 28 آبان قرار شد حمله بود. با کمال تأسف اون روز، روز سرمای بسیار شدید توی اون چیزها بود، چون همین سرمای هوا هم یکی از عاملهای کمک کننده عراق شد. منم تو اون ستاد دانشی که نداشتم تو اون چیز نشسته بود. چیز حمله رو شروع کردن، این نیروهای بارزانی حمله شروع کردن از ارتفاع. یه توضیحی راجع به حاج عمران بگم. حاج عمران پایتخت، یعنی مرکز قرارگاه تابستانی ملا مصطفی بارزانی بود، یعنی موقعی که جنگ داشتن و چیز عراق، تابستان ها می آمد به حاج عمران. عراقی ها بعد از اینکه اونا به ایران پناهنده شدن و اون شکست، اینجا رو اصلا از سکنه غیر نظامی خواهی کرده بودن، مبدلش کرده بودن به یه شهر نظامی با تمام تجهیزات زیرزمینی. از این ورم مرز رسمی یک در عرض مرز یک کانال کنده شده بود، به عراقی ها کنده بودند به طول 1 کیلومتر، به عرض از عرض چیز میگم، عرض مرز، وگرنه این کانال طول خودش در عرض 1 کیلومتر بود و عرضش 15 متر کانال کنده بودند که مثلا نیروی زرهی نتونه رد بشه و گذشته از سیم خاردار مین گذاریش کرده بود. جاده میرسید به اینجا قطع میشد، میرسید به اون ور قطع میشد، یعنی جا ارتباط زمینی دیگه ما از 75 به بعد با اون ما نداشتیم، مگر از راه های بزرگ. به هر حال از اون ارتفاعات چیزا حمله کردن و عراقی ها رو پس بزن و ارتفاعات بعدی رو بگیر و وارد چیز بشون، حاج عمران. از این ورم فرمانده گردان مهندسی که یه افسر اصفهانی بود، بیچاره خیلی هم ترسو بود ولی به هر حال این کار رو انجام داده بود، زیر آتش توپخانه که هم توپخانه ما میزد هم توپخانه اونا میزد، عرض جاده رو در این خندق تا غروب بالاخره تونست که مین‌ها رو برداره، سیم خاردارا رو برداره و این تیکه رو پر کنه، یعنی آماده گذشتن وسائل زرهی. اونها هم تقریبا چیزا رو، عراقی ها رو رونده بودن به پایگاه های زیر زمینشون. شهر تقریبا دست چیز برف هم به شدت می آمد. مثلا پیشمرگ چیز، پیشمرگ دموکرات از اون ور با بی سیم می گفت دستم تو تفنگ یخ، رو تفنگ یخ زده، یعنی اینقدر سرما شد. خب ما اونجا سر ارتفاعات با اینکه سرماشم زیاد بود ولی توی سنگر رو گرمانی، آقای سرهنگ ماهام هم اینور نشسته، آقای چیزم، آقای مسعود بارزانی. نوبت رسید که حالا تانک های ایران از اون چی که آماده شده رد بشه. رقم هم گاهی از با این حرف زدم، گاهی با اون حرف زدم، یه وقت دیدم که اون یه بیسیم چی ورزی. اونا که به کردی حرف می زدن در نتیجه راحت حرفاشونو می زدن. این بیسیمچی بعضی مطالب رو شفاهی میگفت چون به نظرش نمیرسید که چیز نهانی باشه، بعضی مطالب رو روی کاغذهای جلوش بود مینوشت، میذاشت جلوی سلش بند. دیگه حالا هوا هم رو به تاریکی، وضع چیزی هم که گفتم در این جایی که نظامی ها قرار بذارن جاده عادی چجوره، در وضع چی چجوره، در وضع از راه های چی چی رفتن چجوره. و اینا تو جاده هم رو به جای بعدی خیلی جلو رفته بودن، شهر هم محاصره بود، هم بقایای نیروی عراق چپیده بود توی چی، توی سنگرهای زیرزمینی و به شدت از خودشون دفاع میکرد. من دم رنگ یه چیزی گذاشت جلوی سرهنگ مهامو، رنگ چیز پرید، رنگ سرهنگ مهام. بعد فکری کرد و کاغذ رو همجور چایه میکرد کسی نبینه داد به من کاغذ، امضای البته اون با تلگرافی بودن که امضا بود، شخص امضا کننده سرتیب تهیر نجات فرمانده نیروی زمینی بود. از پیشرفت ها سپاس گذاریم. به دستور فرماندهی کل قوا یک سرباز یا یک وسیله زرهی ایران از مرز نگذرد و پشتیبانی توپخانه اکتفا کنید. هی بارزانیات تقلا و فلان، شهر الان چیز دیگه، بایستادن ما زیر سرما و اینا سخته، حالا موقع اومدن نیروی منظم ارتشیه. هی ما هم این دست به دست و اون دست رو بالاخره حالیشون کرد که ما نمیتونیم از مرز بگذاریم. چیزم دستوره عقب نشینی داد، تلفات بدی هم داده بودن. یکی چند تا از رهبرانشون که یکشون ما هیچ وقت یادم نمیره چون این یه جوون بود اومده بود به ایران، دانشکده حقوق ایران رو دیده بود و لیسانس و حقوق بود، رشید بسیار چیز، و اینجا خانوادشان در چیز کرج. این روز قبل که صحبت میکردیم چند دفعه هم تذکر داد که ما جنگمون چی؟ چیه؟ ما جنگ جبهه‌ای نمیتونیم بکنیم. ما بهش اطمینان میدادیم که میان پشت سرتون میان. یکی از اینا تیر خورده بود، تا آوردنش که برسونن به بیمارستان توی رگ آئورتش خورده بود. تا اومده بودن بیارن به بیمارستان جون داد، با اینکه خیلی تلاش کرده بود که دوباره قلبش رو کار بندازه چیز، ولی خون زیاد رفته بود ازش، جون داد و ده پونزده تا از بارزانی ها و یک افسر تانک خودمون، یکی دوتا سرباز خودمون هم آسیب دیده های جنگ. به هر حال با این دستور اونا هم عقب آمدن و خیلی چیز مسعود بارزانی اندوختین شد. ما هم که فکر کردیم که از این راه یه جبهه میشه گشود، چون قرار بود اگر اینجا به پیروزی رسیدن اون لشکر 64 هم وارد عملیات بشه، از جاهای دیگه که دیگه منتفی شد. جمهوری اسلامی ارتشش دو سال و چند ماه بعد، یعنی در سال 63 حاج عمران رو گرفت و به عنوان بزرگترین پیروزی اینو عنوان کرد، در حالی که این حاج عمران روز 28 آبان تقریبا سقوط کرده بود، یعنی درست 58 روز بعد از آغاز جنگ. این یه صحنه از اون چیزایی که انجام گره. و چون این بحث رو به سر برسونیم، اونها هم بعد از یکی دو ماه که یکی دو بار حمله شدید که به مرگسور کردن و تجهیزات مرگسور رو به هم ریختن، اونا دیگه جنگ جبهه‌ای منتظر نبودن، اونا فقط هم جنگ چیکی بود، بزنن خراب کنن. بعد اونجا موندن، ولی چون زمستان شد و امکان عملیات نبود، واحدایی که ما فرستاده بودیم تقریبا برای اواسط آذر برگشتند، از با چه سختی از همون مرز و به مدتی در راشان موندن، بعدم آمدن به تهران تا به امید اینکه بهار بعد دوباره عملیات رو دنبال بکنیم. من هم که خیلی سخت از عدم هماهنگی دولت رنجیده بودم، به امام هم گفتم و به هر حال خودمون می ساختیم برای بهار. بهار هم مسائل دیگری پیش آمد و کشید به اصل بنی صدر رو، یه دنباله اون چیزا نشد، گرفته نشد. تنها ثمره چیز باقی مونده اون چیز، اون درگیری ها این بود، خب یه مقدار سلاح در دست دوستان ما چه در همون کردستان چه در اینجا بود و کشید این قضیه سلاح ها به اونجایی که به بازداشت و به درگیری و اینها انجامید که موضوع دیگری است. همون شب رادیوی صدای آمریکا اعلان کرد که ایرانیان موقعیت از موقعیت برتر خودشون برای ورود به خاک عراق و تصرف حاج عمران استفاده نکردند، زیرا بین رهبری هنوز اختلاف هست که این جنگ دفاعی است یا تهاجمی.